أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أمر چهارم از أموري که جای بحث در خصوصیات اون داره، عنوان مقدمه ورود در قواعد عامه، عنوان عقد بنا شد که از چهار عنوان در مورد خصوصیات چهار عنوان بحث بشه. عنوان اول عنوان ملک بود، عنوان دوم عنوان مال بود، مباحث مربوط به مال و مالیت، عنوان سوم هم که بحث حق بود، مربوط به تعریف حق و خصوصیات و آثار و احکام و تقسیماتش. امر چهارمی که جای بحث داره و بحث در مورد این عنوان هم جزء خودش جزء مطالب عام و کلیدی در بحث معاملات و در ترتیب احکام معاملات و آثار هست، عنوان عقد. در مورد عقد هم، در بحث عقد هم، در این قسمت مقدمه جهاتی از بحث مطرح میشه، چون در قسمت مقصد که قواعد عامه مربوط به عقود هست، خیلی از مباحث در اون مقصد بیان میشه، مثل مثلا ارکان عقد، کیفیت احراز، کیفیت ابراز و اظهار مضمون عقدی و غیر اینا. مطالب عمده در اون قسمت مقصد بیان میشه، ولی در این قسمت امر چهارم که به عنوان مقدمه ورود به مقصد ازش بحث میشه، مطالب و جهادی که در این قسمت عنوان میشه مربوط هست به تعریف عقد، اینکه ماهیت عقد چیه، فرق عقد با عهد و عناوین مشابه با این عنوان عقد چیه، مثل عنوان وعد و نظیر اینها. بعد قسمت ارکان عقد و مقومات عقد هم به عنوان اشاره به مقومات عقد هم در این مقدمه اشاره میشه، و یک بحثی که در این قسمت مقدمی جای تر داره تقسیمات عقد، که عقد به از زوایای مختلف متعدد تقسیماتی برای عقد شده. حالا یکی از تقسیمات مثلا تقسیم عقد به عقود اذنیه به عقود عهدیه هست، که به جمله در کلام مرحوم نائینی با این عنوان مطرح شده، در کلمات محققین بعدی هم پیگیری شده این تقسیم، که آیا این تقسیم صحیح هست نیست، به لحاظ آثار اثر بر این تقسیم مترتب هست یا نه. ولی این یکی از تقسیمات در عقد. عنوان بحث در این قسمت عقد در تقسیم، در بحث تقسیم، تقسیمات عقد به از زوایای مختلفه. روی حساب مطالب در این امر رابع در این چهار جهت عنوان میشه: تعریف عقد، فرق عقد با عهد و عناوین مشابه و مشابه با این مقومات عقد و قسمت آخرم، جهت آخرم تقسیمات عقده. اما در قسمت اول که جهت اول که تعریف عقد باشه، اینکه خصوصیت عقد من حیث الماهیه چیه، حقیقت عقد چه چیزی هست، و در اینجا اینکه اولا لازم هست که ما یک تعریف منضبطی نسبت به عنوان عقد داشته باشیم، تعریف واضحی از عنوان عقد داشته باشیم، یا اینکه این بحث در تعریف عقد و بیان حقیقت عقد و ماهیت عقد مجرد بحث علمی هست که لا یترتب علیه اثر من حیث العمل. خب این قسمت جای توضیح داره. توضیحش هم اینه که اینطور نیست که اون بحث در تعریف عقد مجرد یک بحث تحلیلی باشه که لا یترتب علیه اثر عملی، به جهت این که عنوان عقد موضوع در ادله شرعی و خطابات شارع قرار گرفته، در همین آیه شریفه اوفو بالعقود که امر به وفای به عقد میکنه. از این آیه بر اساس مطالبی که در مقصد بحث قواعد عامه مطرح میشه، به این نوع فقها و مشهور به این آیه استدلال میکنن برای اثبات صحت عقود کل عقدن و لزوم و هم صحت هم لزوم عقد، از جهت اینکه شک در حکم عقد شک داشته باشیم که آیا لازم الوفا هست یا جایز قابل فسخ من الطرفین هست، گفتن با استناد به این آیه قاعده اولیه فی کل عقدن میشه لزوم. اگر بخوایم از این قاعده رفعیت بکنیم، احتیاج به دلیل وافی، دلیل تام برای رفعیت داریم. به جایی که دلیل پیدا نکردیم، به حکم این آیه باید ملتزم به لزوم در این عقد بشیم. خب عنوان عقد در ادله در خطابات موضوع حکم و موضوع اثر واقع شده. با توجه به این که در تعریف عقد اختلاف هست، این اختلاف در تعریف عقد در حقیقت منجر به این میشه که در تطبیق این حکمی که برای عقد بیان شده در مثل آیه شریفه، در قسمت تطبیق هم اختلاف در نتیجه پیدا بشه. مواردی هست که متیقن هست که اینها از مصادیق عقد هست، مثلا همین عقود متعارفی که بیع و اجاره و امثال اینها باشه، ولی بعضی از مصادیق هست که در عقد بودن اون و عقد نبودن اون شبهه و تردید هست و اختلاف هم هست که آیا این عقد یا عقد نیست. خب اگر ما تعریف واضحی از عقد نداشته باشیم، در این موارد شک، در این موارد در مصادیق مشکوک که آیا عقد یا عقد نیست، نمیتوانیم حکم این را بر اساس دلیلی که روی موضوع عقد رفته به دست بیاوریم. بر این اساس باید تعریف عقد به صورت واضح معلوم بشود تا در تطبیقش بر مصادیق با اون معنای تعریف شده ما بسنجی ببینیم اون معنای تعریف شده اینجا صادقه یا صادق نیست. مواردی به عنوان اشکال و مورد جای مثلا جای بحث داره و مورد اختلاف هم شده، مثلا در همین که قراردادهایی که مضمون اینها اذنه، همین مثل همون که بعدا گفته میشه عقود اذنیهی در تعبیر مرحوم نائینی، عقود اذنیه مثلا وکالت، مثل آریه، مثل مضاربه، که مضمون اینها اینه که مالک اذن به دیگری میدهد برای تصرفات. اینطور نیست که تعهد درش باشه. آیا اینها مصداق عقد هستن و مشمول اوفو بالعقود هستن؟ مصداق عقد هستن تا حکمی که در آیه ذکر شده که اوفو بالعقود باشه، لزوم وفا باشه، برای اینها منطبق بشه، یا اینکه مصداق عقد نیست. ما اگر تعریف واضحی از عقد داشته باشیم، بر اساس اون تعریف میاییم این موارد را، عقود اذنیه را، خصوصیات این عقود اذنیه را تحلیل میکنیم، میبینیم که آیا اون عنوان موضوع حکم که عقد باشه در اینجا منطبقه یا منطبق نیست. یا مواردی بله نظیر این، اون مواردی که اشخاص مثلا با هم دیگر توانی میکنن، وعده این کار رو توانی میکنن بر اینکه مالشون رو مثلا نقل بدن به دیگری، با هم قرار میگذارن که بله قرار رو امروز میگذارن، ولی اون مضمون قرارشون اینه که یک هفته بعد این معامله انجام بشه. آیا این کار اولی، این توانی اولی، این عنوان عقد برش منطبق هست که از آیه لزوم او استفاده بشه، یا اینکه این توانی که بر نقل از فرد از یک هفته بعد انجام میشه که به لحاظ بعضی از مصادیق مستحدث هم این بحث اثر داره، در اونی که عنوانم تعبیر میشه از او به قراردادهای آتی، یکی از جهات جای بحث در اونها اینه که این توانی که از قبل از این موعد مقرر انجام میشه، توانی الان هست، ولی اون نقل و انتقال مال یک هفته بعد یا یک ماه بعد یا دو ماه بعده. آیا این توانی که از قبل انجام میشه، این توانی خودش مصداق یک مصداق عقد که دلیل اوفو بالعقود و لزوم او بکنه، یا اینکه نه این عنوان عقد برش منطبق نیست؟ اینا در مثل این مصادیق طبعا این تعریف عقد کمک میکنه در تشخیص اینکه این مورد مشمول ادله امضا هست یا مشمول ادله امضای اوفو بالعقود، ادله امضایی که حکم را بردن روی عقد، مشمول این دلیل هست یا مشمول این دلیل نیست. یا بله عقودی که کلن قراردادهایی که به صورت قراردادهای دیگه‌ای که مستحدث هستند و از قبل نبودن، در زمان شارع نبودن، خب اینها ما مواجه با بعضی از اینها میشیم. مثلا به عنوان مثال خود همین عقد بیمه، قرارداد بیمه مثلا، با توجه به مضمونی که در این قرارداد وجود داره، در این توانی وجود داره، آیا این خودش مصداق یک عقد هست، عقد مستقل از عقود دیگر؟ بر خود همین که یک شخصی پولی ماهانه بدهد به عنوان حق بیمه و در مقابل اداره بیمه ملتزم به این می شود که در وقت مثلا وقوع خسارت یا در جایی که احتیاج به معالجه پیدا کرده، مراجعه به طبیب کرده، نسخه طبیب گرفته و مثلا پولش رو هم به طبیب داده، ولی اداره بیمه ملتزم به این میشه که این هزینه معالجات را بپردازه. این توانی بین دو طرف به این که حق بیمه را یک نفر بدهد به طرف مقابل، این آیا این خودش عقد، خود این یک قرارداد مستقلی هست، نسبت عقد مستقلی هست در مقابل عقود معهوده از سابق در زمان شارع، یعنی در مقابل عقد بیع، اجاره، هبه. خود این عقد مستقل یا عقد مستقل نیست، تشخیص این که این عقد مستقل هست یا مستقل نیست، خودش قرارداد مستقل هست یا قرارداد مستقل نیست، تابع اینه که ما تعریف واضحی از عقد داشته باشیم. پس اینطور نیست که بحث از تعریف عقد در این قسمت مجرد یک بحث تحلیلی باشه بدون اینکه اثر عملی بر او مترتب بشه، بلکه این بحث به غرض اینه که در مرحله ترتیب آثار و در مرحله تمسک به ادله‌ای که در اونها در موضوع اونها عقد اخذ شده، در اون مقام ما بله راه ما در تمسک و عدم تمسک معلوم بشه، وظیفه ما در تمسک و عدم تمسک واضح بشه.
اگه ما در رفیقه عناوینی که در موضوع استطاب عقد شده بود مدیم تعریف میکردیم،
اگه تعریف واضح محل خلافی، اگه تعریف واضح بدون این که محل خلاف باشه، تعریف واضحی داشته باشد، بله احتیاجی به این نیست. ولی در مواردی که تعریف واضحی نداشته باشد یا در تعریف او اختلاف هست که این اختلاف ثمره میده، نتیجه میده در مقام تعیین حکم نتیجه میده، خب بله احتیاجی به اینه که تعریف صحیح ازش داشته باشیم تا در مقام نتیجه بخوایم اون نتایج رو
بعداً با اینکه شبهه مفهومی داشت، شبهه مصداقی داشت، یعنی اینا رو داشت، ما اینا رو تعریف نمی‌کردیم.
اگر شو اون
عرفی بلا کلام
می‌داد. اگر شبهه مفهومیه به شبهه مصداقی داشت، ما کاری به اون شبهه مفهومیه و مصداقی نداشته باشی، بله ما کاری به اون نداشته باشیم، احتیاجی به تعریف اون نیست. کلمه ما گفتن اوضاع مصادیق، در عین اینکه اوضاع مصادیق یه شبهات مفهومی و مصداقی هم برای او هست، ولی در بحث طهارت کسی بحث از احکام ما میکنه، اون قسمت شبهات مفهومیش که مورد نظر نیست، اونایی که نسبت به اون موارد واضح، مصادیق واضح، حکم اون مصادیق واضح را در مورد ما چون میخواد تعیین بکنه، برای اینکه حکم اونها را تعیین بکنه دیگه لازم نیست یا تعریفی از ما بکنه. ولی اگر در بحث در یک موضوعی مورد نظر این باشه که اون نسبت به اون موارد مورد شبهه هم مورد نسبت به موارد شبهه هم حکم روشن بشود، اگر مقصود و غرض اینه که نسبت به موارد شبهه هم حکم روشن بشود و غرض فقط به تعیین حکم در مصادیق متیقن نباشد، لامحاله باید تعریف واضحی جمیع الاطراف نسبت به این موضوع انجام بشود تا در مقام نتیجه گیری و تطبیق که در قسمت‌های مشکوک هم احتیاج به بحثه، می‌خوایم اونجا هم حکم را تعیین بکنیم، از این تعریف نتیجه بگیریم. بله هر جا که در همه مواردی که عناوین شبهات مفهومی و مصداقی دارن، ما ملزم به تعیین خصوصیات اون موضوع نیستیم. چرا؟ به جهت اینکه در نوع این موارد ما به همون مورد متیقنش نظر داریم. در کتاب الطهاره بحث از این که احکام ما میکنن آب قلیل چه حکمی داره، آب کل چه حکمی داره، در مقام تطهیر، در مقام تنجس و انفعال به چه چیزی منفعل میشه و در مقام تطهیر متنجسات چه کیفیتی برای تطهیر لازمه، چون مورد نظر در این موارد همون افراد متیقنه و متعارف هست، روی این حساب احتیاج به تعریف ما نمیبینم. ولی مثل محل بحث که بنا هست که نسبت به اون مصادیق مشتبه و مورد شک و تردید هم وظیفه تعیین بشه، قبل قبل از این که برسیم به سراغ ادله‌ای که قابلیت انطباق بر اون مورد را دارن، باید موضوع واضح باشد، به صورت واضح تعریف جامعی از این موضوع داشته باشیم تا بتونیم در مرحله تطبیق از ادله استفاده بکنیم، اما تمسک به اونها بکنیم یا بگیم این عنوان صادق نیست، این دلیل قابل پیاده شدن در اینجا نیست. خب این توضیح برای این که در تعریف از عقد تعریف دارای ثمره هست، به خاطر اینکه اثر بر عشق مترتب میشه به لحاظ اون موارد اختلاف و موارد شکی که اشاره شده، که اشاره به بعضی از موارد شده. روی حساب جهت اول از بحث در عقد در این امر رابه تعریف عقد هست. عقد، معنای عقد چیه؟ خب در این قسمت با توجه به این که کلمه عقد که موضوع در خطابات هم قرار گرفته کلمه عربی هست و از جهت لغت هم دارای ریشه لغوی هست، ابتدا جا داره که معنای لغوی عقد معلوم بشه، بعد معنای اصطلاحی و اون معنایی که در بله معنای اصطلاحی یا به تعبیر دیگر اون معنایی که متفاهم از عقد در خطابات هست که طبعا میشه متفاهم عرفی، یا از اینم تعبیر بکنیم به معنای اصطلاحی از جهت اینکه در مقابل معنای لغوی هست مشکلی نیست. حالا عنوانش را عنوان معنای اصطلاحی در مقابل معنای لغوی قرار میدهن معمولا دیگه، منتها مقصود از تعیین معنای اصطلاحی یعنی اون معنای عرفی که کلمه عقد داره، که ما در مواجهه با این خطابات باید اون معنای عرفی را در نظر بگیریم و اون ترتیب اثر به لحاظ همون معنای عرفی هست. خب در این که عقد از جهت لغت ریشه لغوی این چیه؟ در بیان ریشه لغوی عقد امور متعددی ذکر شده. بله، هرچند در بعضی از کتاب معاملاتی که مؤلفین عامه نوشتن در نسبت به معنای عقد و اینها به صورت عام گفتن که در لغت عقد معانی متعددی دارد که همه در همه اینها ربط و شد و توثیق عقد شده و حالت بستن و ارتباط عقد شده، دون حساب همه را به یک ریشه لغوی را در حقیقت منحصر کردن به همون عقد الهم که عنوان عقد در عنوان عقد الحبل نه حمل عقد الحبل یفتن که مورد اصلی معنای عقد همونی است که در بله ریسمان و حبل و اینها هست، که در ریسمان گره ایجاد می شود این بله مورد استعمال اولی عقد اون گره است که در ریسمان ایجاد می شود، که اون ربط وسیله ایجاد این عقده هست، یا عقده داریم که نتیجه عقد هست، نتیجه ربط هست، یه ربطی که سبب برای ایجاد این عقده هست. در مورد در حبل که تناب باشه، خب بستن این تناب اون ربط اون چیزی که به وسیله او این عقده ایجاد میشه از او تعبیر به عقد میکنن، یا اون کاری که نتیجه او پیدا شدن عقده باشه، حاصل او پیدا شدن عقده باشه، از اون تعبیر به عقد الحبل میکنن. در کلمات مؤلفین عامه نوعاً اینطور گفته شده، در کلمات فقهای ما هم در نوع موارد گفتن که عنوان عقد مستعملون فی اصلیش همون حبله، ولی در این قسمت در کلام بعضی از محققین دیگر از ما، بعضی از فقهای ما گفتن که نه، ما به حسب ریشه لغوی عقد بخوایم حساب بکنیم، موارد استعمال عقد مختلفه، منتها این که ما در امور اعتباریه و در انشاءات و قراردادها که امور اعتباریه هستن ما کلمه عقد را به کار میبریم، این عقدی که در امور اعتباریه به کار گرفته میشه از کجا، از کدوم یک از اینا عقد شده؟ بله ممکنه بگیم مأخوذ از همون عقد الحبل هست، ولی این دو نیست که عنوان عقد اختصاص به عقد به معنای اصلی به معنای حقیقی اختصاص به عقد الحبل داشته باشه. نه، عنوان عقد معانی متعددی داره، یک معناش همین گره ایست که در ریسمان ایجاد میشه، گره زدن به تناب و حبل و ریسمان، خب این یکی از معانی هست، ولی در کنار او یک استعمالات دیگه هم کلمه عقد داره، از جمله در کلام مرحوم امام در کتاب البی در مقابل اونچه که مرحوم اصفهانی و اعلام دیگر استفاده میشه، ایشون فرمود که معنای عقد برای در مقابل عهد که خصوصیتش بعد گفته میشه، عنوان عقد یک مورد استعمال حقیقی دارد و یک مورد استعمال ادعایی و استعاری و من باب تجوز داره. در استعمال عقد در امور اعتباریه لا اشکاله که از باب استعاره و تجوز و عنایت هست، ولی مصدر اصلیش که استعمال حقیقی باشه، مورد استعمال حقیقی باشه کجا هست، سه آن به عنوان مصدر ممکنه برای او قرار بگیره، چون عقد هم در مورد گره بر حبل استعمال میشه، این یه مورد معروفش اینه، ولی در کنار او عقد را مثلا در مورد به معنای غلظت هم به کار میبرن، در مورد مثلا عسل تعبیر عقد العسل را به کار میبرن، ای غلظه، غلیظ شده عسل، اینم یک استعمال، یه مورد از استعمال کلمه عقده. در بله احتمال سوم و مورد سوم استعمال حقیقی اینه که بله در اینجا عنوان عقد به کار برده میشه، از ماده همین عین قاف لام، ولی به کسر عین که عقد گفته میشه، در مورد قلاد که شخص به گردن شخصی گذاشته میشه، از این تعبیر به عقد میکنن، عنوان عقد همین ماده همین صرف عین قاف لا بله قاف دال در این مورد به کار میره. خب اینجا ما به لحاظ این معنای سگانه که حساب بکنیم، بعد بیاییم در امور اعتباریه بخواییم در نظر بگیریم، این معنای امر عقد به معنای امر اعتبار، عقد جاری در اعتباریات یعنی در قراردادهایی که بین اشخاص هست، قابلیت استعاره از هر یک از این ستا را داره، هم می شود عقد را از عقد الحبل گرفت به اعتبار اینکه در عقد الحبل در ریسمان یک حبلی داریم، یک ربطی داریم، یک عقده‌ای داریم که به وسیله این ربط ایجاد می شود، حبل چیزی است که درش رفت ایجاد عقده ایجاد میشه، رفتم عملی است که نتیجه او تحقق عقده است. خب این ما معنای اصطلاحی عقل را که در این معنای اول لغوی میتواند به عنوان مورد استعاره در معنای اعتباری قرار بگیره، عنوان عقد از این عقد بشه با این توجیه که در مورد اعتباریات هم در جایی را که مثلا شخص مالک کتابی هست میخواهد این کتاب را به دیگری بفروشد، از این قرارداد فروش تعبیر به عقد میشه، به خاطر اینکه ما در اینجا یک اضافه داریم، اضافه اعتباریه داریم که عبارت است از ملکیتی که این صاحب کتاب راجع به این کتاب داره. این ملک او هست، ملک همون امر اعتباری است، اضافه اعتباری است که قبلا در بحث‌های قبلی در بحث ملک بیان شده. این اضافه اعتباری موجود در اینجا به منزله حبل هست، به منزله حبل هست. در این اضافه اعتباریه در مقام فروش، در مقام نقل چه اتفاقی میفته؟ اتفاقی که در اینجا میفته تبادل اضافتینه، یعنی در مورد در اینجا بله اضافه ملکیتی که بین مالک، بین بایع و مبیع بود قبل از بیع، بعد از این عوض میشه. یه اضافه، این مبیع میره در ملک مشتری، ثمن میاد در ملک بایع. این اضافه ها تبادل پیدا میکنه. این تبادل اضافته میشه همون عقده‌ای که در مناسب با عقده حبل. در حبل یک اصل الحبلی بود، یه عقده حاصل در این بود، یه ربطی که به وسیله او این عقده ایجاد میشه. اینجا هم تبادل، اینجا خود اضافه میشه حبل، تبادل اضافته میشه عقده. اون سببی که موجب ایجاد این تبادل شده، نتیجه او تبادل اضافه شده، اون میشه عقد. سبب در طبق این بیان عقد اسم برای همون ایجاب و قبول میشه دیگه. اضافه حبله، یعنی تشبیهاً در این قرارداد ما واقع در مورد این قرارداد تشبیه میشه با اونچه که در عقد الحبل اتفاق میفته. در عقد الحبل یه حبلی داریم، یه گره در حبلی داریم، یک عمل ربطی که به وسیله اون عمل عقده ایجاد میشود، عقده ایجاد میشه. در برای این عقده در این ایجاد میشه. حالا در عقده در امور اعتباریه که استعمال عقد در اونی که موضوع اثره، استعمال عقد در امور اعتباریه است. در امور اعتباریه چرا اسم این قرارداد را، این توانی بر نقل ملک، نقل مبیع از بایع به مشتری و نقل ثمن از مشتری به بایع، چرا اسم این را عقد گذاشتن؟ تشبیهاً به اونچه که در حبل اتفاق میفته و استعارتاً اخذ از او شده. اینجا یک حبلی هست، یک تبادل، اینجا هم یک حبلی هست، یک عقده در این حبل ایجاد میشه، یه سبب ایجاد عقده هست که اینجا حبلش میشه اضافه ملکیت، تبادل اضافته تغییر در این اضافه عقده حاصل شده در این حبل حساب میشود، و اون عملیه‌ای که به وسیله او ایجاد شده از این عقده، اون عملیه اسمش عقده. خب این عنوان عقد از اون معنای اول عقد که یستعمل فی موارد الحبل از او قابل عقصه، چون عقده در اونجا به معنای گره است که در این حبل ایجاد میشه، با این توضیح قابل استعاره در مورد امور اعتباری هم هست، ولی این اختصاص به این نداره. میشود این را ما عنوان عقد که در قرار که در امور اعتباری گفته میشه، این را مأخوذ بالاستعاره از عقد الاصل هم بگیریم، به جهت اینکه در عقد الاصل را چرا کلمه عقد را در مورد اصل به کار می بردن؟ به خاطر غلظتی که در اصل پیدا می شد. خب اینجا هم در حقیقت در مورد قراردادها به خاطر اینکه این التزامی که اینجا محقق میشه، میثاقی که اینجا اتفاق میفته، چون شدت داره، از تشبیها للمعقول بالمحسوس میشه اینجا هم تعبیر عقد کرد. اینطور نیست که بی مناسبت با این مورد عقد الاصل باشه، نه، با این هم مناسبت داره. اگه اون مورد اول هم نداشتیم، فقط این بود، استعاره کلمه عقد در امور اعتباریه بی جا نبود، قابلیت عقد از این را داشت. این معنای دوم. معنای سوم این بود که عقد از عقد در حقیقت اون عنوان مناسبه در اینجا عقد باشه، که به معنای همون چیزیست که به گردن در گردن اشخاص قرار میدهن. این خب عقد به معنای قلاده، این چه مناسبتی داره با قرارداد؟ گفتم مناسبتش اینه که در حقیقت این دو نفری که پیمان میبندن، با این پیمانی که ببستن یه چیزی را به گردنشون در حقیقت آویختن. تا حالا آزاد بودن، از حالا بند به بند کشیده شدن. این بندی که کشیده شده به بند خودشون، به دست خودشون این کار را انجام دادن که علا عهده گرفتن، برگردن گرفتن. این حالت بله در حقیقت این حالت قرار داده به هم دیگر در حقیقت تعاقدی است که این دو نفر انجام دادن. هر کدوم از اینها در حقیقت نسبت به دیگری حساب بکنیم، با این قراردادش قلاده به گردن دیگری انداخته، یا خود اون شخص راضی شده به این که در گردنش قلاده باشه به خاطر اون عوضی که از دیگری میگیره. به حسب مقام ثبوت، استعاره عقد در امور اعتباریه با هر کدوم از این سه تا سازگاری داره، و همه ایشون هم در همین بحث اینه که ما فرقی را که در مقابل اونچه که در کلام مرحوم اصفهانی و اعلام دیگه اومده، که کنه این دوتا عنوان عقد را و عنوان عهد را در حسب نظر اولی اینا را در عرض هم قرار دادن، هر دو را در مورد امور اعتباری علا حد سوا قرار دادن، همه ایشون اینه که بفرماید که نه، اینا اینطور نیست. عقد موطن اصلیش امور حقیقی است و بالاستعاره در امور اعتباریه اطلاق میشه، ولی عقد اینطور نیست. عنوان عقد از همون ابتدا برای به ذمه گرفتن وضع شده، نه اینکه وضع اولیش یه چیزی باشه بعد بالاستعاره در جای دیگه استعمال شده باشه. حالا اون قسمت که مربوط به اینه که عقد آیا اصلی هست یا اونم درش استعاره است، این موکول به بعد، ولی اون قسمت فعلا مورد نظره در عقده. در عقد ایشون فرمود که سه تا معنای لغوی وجود داره که عنوان عقد قابلیت اخذ از هر یک از این معانی ثلاثه را داره، ولی ما در میان این احتمالات ما هم ملتزم به این هستیم که عنوان عقد استعمالش در معاملات به اعتبار معنای اول لغوی هست، یعنی به اعتبار همونی است که در باب حبل اتفاق میفته، در گره زدن حبل اتفاق میفته، به اون اعتبار هست. ظاهر اینه که به این اعتبار هست. دلیل بر اختیار این مطلب هم معمولاً فهم عرفیه. عرف بعضی به اون از عرف هم بپرسیم که اینا چرا عقد میگوین، میگن چون یه گرهی در اینجا ایجاد شده از جهت تبادل اضافته، در حقیقت یک گرهی در اینجا ایجاد شده. اینه منا فهم عرفی اقتضا دارد همین استعاره بودن عقد در اعتباریات من العقد به معنای اول را، و غیر از استظهار عرفی فرمودن از دو تا آیه ما میتونیم شاهد بیاریم که از در این دو آیه هم به لحاظ این دو آیه هم عقد در همون معنای عقد از معنای اول عقد شده. این دو تا آیه هم یکی بله در هر دو در سوره بقره، یکیش مربوط به بله اما عده وفات که در اول آیه از اینجا شروع میشه که بله اعوذ بالله من الشیطان الرجیم والذین یتوفون منکم و یذرون ازواجا، اینا باید 4 ماه و 10 روز عده نگه بدارن، در این فاصله 4 ماه و 10 روز نباید اینها عقد جدیدی باشد، این زن عقد نکاح بکنه ازدواج بکنه با شخص دیگر، باید صبر بکنه در این موارد. بعد از انقضای عده لا جناح بر شما نسبت به این کارهایی که انجام میدن ازدواج بکنن بعد از انقضای عده، ولی در اثنای عده اینها نمیتوانن در خفا با همدیگر حرف بزنن، یعنی زن شوهر مرده با شوهر با مرد جدیدی دو مرد دومی که با میخواد ازدواج بکنه نمیتوانن در خفا با هم حرف بزنن الا اینکه قول معروف باشه. در ذیل او داره ولا تعظم و عقدت النکاح حتی یبلغ الکتاب اجله، در اینجا تعبیر این شده که لا تعظم و عقدت النکاح، از ازدواج زن با شوهر دوم تعبیر به این شده که شما عزم بر عقدت النکاح نکنید. در مورد ازدواج کلمه عقده به کار رفته، عقده لفظی است که در مورد عقد الحبل به کار میشه، در مورد اون اثر غلظت اثر که تعبیر عقده به کار برده نمیشه، در مورد قلاده ای که به گردن میاندازن تعبیر عقده به کار برده نمیشه، اونجا عقده نه عقده. عنوان عقده اشاره به همون عبدالحمله، پس با مراجعه به این آیه شریف هم به دست می آید که استعمال کلمه عقد در امور اعتباریه مأخوذ از اون عقد در عقد الحبل نه امر دیگر. این یه آیه دیگه هم اون جایی که فرموده که او یعفو والذی بیده عقدت النکاح، اون جایی را که نسبت به مهریه اینها این که باید داده بشه، مگر این که کسی که عقدت النکاح به ید او هست او عفو کنه، این که عقدت النکاح به ید او هست اختیار از این ازدواج تعبیر به عقده شده، استشهاد روی کلمه عقده است که عنوان عقد در مورد نکاح عقد ازدواج تعبیر عقده شده. عقده هم چون لا یستعمل الا فی الحبل معلوم میشه که اخذ اطلاق العقد فی المعاملات و منح النکاح، اطلاق العقد در قراردادهای اعتباری و منح النکاح از همین معنای اول گرفته شده. به این ترتیب او یعفو والذی بیده عقدة النکاح، او یعفو والذی بیده عقدة النکاح، آیه اوله که ولا تعظم عقدة النکاح حتی یبلغ الکتاب، او یعفو والذی بیده عقدة النکاح در جایی را که اونی را که آدم چیز کرده به عنوان مهریه داده اونو نمیتونه ازش بگیره، آیه 37 میشه در آیه 37 دویست سیاه بله آیه 237 خب حالا این مخصوص هم داشته.